بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 52، سطر 13. از استقص النار انما یکونو استقص النار ازا کان هو فی نفسه وحده معادلا لعنصر عنصر فی القوه. گفتیم جایز نیست که بر این مقدار ناری که الان در کره نار موجود است ناری اضافه شود، حالا چه متصلن به کره نار چه منفصلن از کره نار. منظورمون از این نارهایی که میخواد اضافه بشه این نارهایی نیست روی زمین به وجود میاریم، بلکه مراد نار کلیه. حالا نار کلی اضافه شود به همین ناری که الان در مجاور فلک قمر هست، یا در لابلای هوا ناری به صورت کره نار به وجود بیاد، اینو گفتیم جایز نیست. دلیلمون بر عدم جواز این بود که عناصر با هم تعادل دارند و خدا اینها رو چنان آفریده که بتوانند وجودشون ادامه بدن و یکی مغلوب دیگری نشه و از بین نره. برای توضیح مطلب من یه مقدمه رو ذکر میکنم، چون مقدمه معلومه ولی خب در اینجا لازمه گفته بشه. این چهار تا عنصری که خدا آفریده هر کدومشون دارای دو کیفیتند، یکی کیفیت انفعالیه و دیگری کیفیت فعلیه. نار یابس هاره، یوبوست کیفیت انفعالی است، حرارت کیفیت فعلی و تأثیر گذاره. هوا رطب هاره، رطب کیفیت انفعالی است، حرارت کیفیت فعلی است. آب رطب بارده، برودت کیفیت فعلیه، رطوبت کیفیت انفعالی. زمین یابس بارده، یوبوست کیفیت انفعالیه، برودت کیفیت فعلی است. رطوبت و یوبوست انفعالی اند، حرارت و برودت فعلی اند. هر کدوم از این عناصر چهارگانه رو که ملاحظه میکنید میبینید دارای کیفیت فعلی هست، به انفعالیش فعلا کاری نداریم، دارای کیفیت فعلی هست. نار دارای حرارت، هوا دارای حرارت، آب دارای برودت، زمین هم دارای برودت. اون دوتای مجاوره هم برودت دارن، اون دوتای مجاوره هم حرارت دارن. حرارت و برودت کیفیت های تأثیر گذارند. اگر حرارتی بیشتر بشه تأثیر میذاره در اون عنصر بعدی، برودت بیشتر بشه همینطور اونم تأثیر میذاره. خداوند اینها رو چنان آفریده که برودت یکی حرارت دیگری رو از بین نبره و عنصر دیگری رو ضایع نکنه، برودت حرارت یکم برودت دیگری رو از بین نبره، هیچ کدوم غلبه نکند بر دیگری و هیچ کدوم دیگری رو ازاله نکند، یعنی کیفیتشو و بعدم خودشو، کیفیت عنصری رو زائل نکند و بعدم خود عنصر رو از بین نبرد. این حالت تعادله در قوه و نیرو، یعنی اثرگذاری، اینها رو متعادل آفریده. حالا اگر این مقدمه تموم شد، حالا اگر نار اضافه بشه خب حرارت اضافه میشه، سلام علیکم، یعنی کیفیت فاعله اضافه میشه، وقتی کیفیت فاعل اضافه شد نیرو اضافه میشه، و اگر نیرو اضافه شد اون بقیه رو حالا ضایع میکنه یا تخریب میکنه، و نتیجهش میشه که تعادل به هم بخوره. بنابراین ما نمیتونیم قائل بشیم که علاوه بر این مقدار ناری که الان مجاور کره قمر وجود داره، نار دیگری هم موجود باشد، حالا چه متصلن به اون کره چه منفصلن از اون کره. همچنین اجازه نمیدیم که نار کمتر از این مقدارم باشه، چون اگه کمتر از این مقدارم باشه مغلوب اون عناصر دیگه قرار میگیره. بنابراین همین مقدار که هست باید باشد. اینو ما در نار گفتیم، در بقیه عناصر هم همین وضعه، چون همونطور که ملاحظه کردید عناصر به خاطر داشتن اون کیفیت فاعله تأثیر گذاره، حالا به خاطر ذاتشون تأثیر گذار نباشن، همچنین به خاطر اون کیفیت منفعلشون تأثیر گذار نباشن، به لحاظ کیفیت فاعلشون تأثیر گذار هستند. وقتی اگه تأثیر قوی تر بشه نیرومندی این عنصر بیشتر میشه و غلبه میکنه بر سایر عناصر و تعادل رو به هم میزنه. تعادل به هم خوردن اثرش اینه که یا اختلال در بعض عناصر به وجود بیاد، و یا اینکه سلام علیکم، و یا اینکه عنصری از من بره. خب پس تعادل باید محفوظ اونه و زائل نشه. نه نار باید کمتر باشه نه بیشتر. بیشتر بودنشو گفتیم چون غلبه میکنه، کمتر بودنش هم چون مغلوب میشه. بالاخره اون بقیه عناصر هم به خاطر داشتن کیفیت فاعله اثر گذاره. اگر این نار کم بشه اونها تأثیرشون بیشتر میشه، وقت نار رو از بین میبره. خب تعادل باید محفوظ بمونه، و محفوظ موندن تعادل به این است که همینطور که خداوند این عناصر اربع رو آفریده همینطور هم باشند، کم و زیاد نشند. پس نمیتونیم بگیم که نار اضافه شد. همینطور دیروز اضافه کردم جایگاه نارم نمیتونیم عوض کنیم، چون جایگاه عوض بشه باز تاثیرگذاری عوض میشه، که اینو دیروز گفته. الان نار یک قسمتش که به مقعر قمر وصله نمیتونه تأثیر بذاره، چون قمر اثر نمیپذیره، اون قسمت دیگهش داره اثر میکنه. حالا اگه بیارید شما این نار رو وسطا، اولا کراش کوچیک میشه، ثانیا برفرض بگید ما کوچیکی کره رو به خاطر زخامت این کره جبران میکنیم، یعنی کره رو کوچیک میکنیم ولی زخیمترش میکنیم که نار مقدارش همین باشه. برفرض هم این کار رو بکنید که اندازه نار عوض نشه، ولی نار از هر دو طرف اثر میذاره، هم نسبت به بالاش اثر میذاره هم نسبت به پایین، وقت بازم تعادل به هم میخوره. بنابراین نه تنها مقدار نار رو نمیشه عوض کرد، جایگاه نار رو هم نمیشه عوض کرد. این ابن سینا گفت، ما دیروز خوندیم در سطر 11 هم گفت بل یجب ان یکون ذلک الجسم ناریاً حیث کان، یعنی همون جایی که هست باید همون جایی که اولا باید ناری باشه، ثانیاً باید همون جایی که هست باشه، ثالثاً بعد شروع کرد مقدارش هم همینی که هست باید باشه، که سه چیزه. اولا باید نار باشه، زمین نباشه، ثانیاً جایگاهش هم همین جایی که هست باشه، ثالثاً مقدارش هم همینی که هست باشه تا تعادل حفظ بشه. اینا مطالبی بود که بعضیش دیروز گفتم، بعضی رو امروز اضافه کردم. اون مقدمه‌ای که ذکر کردم درباره کیفیت عناصر حتما مورد توجه قرار بگیره، و ما باش زیاد کار داریم. با اون مقدمه زیاد کار داریم، کیفیت فعلی، انفعالی، این همه رو باید بشناسیم و ببینیم که این عناصر هر کدومشون داره دو کیفیت هم توضیحاتی که عرض کردم در ذهن داشته باشید. چون مطالب دیروز گفته شدند، امروز هم اشاره شدن، فکر میکنم به همین مقدار بتونیم اکتفا کنیم. متن رو میخونیم، صفحه 52 این صفحه 13 ها. اگر استخوان نار بیشتر شود از مقداری که الان هست، عناصر نمیتونن معادل این مقداری باشن که الان هست، تعادل به هم میخوره. از استقصنار میخواد بیان کنه که تعادل باید باشه، اگه تعادل نباشه نار یا استحاله میکند یا اگر ضعیف باشد استحاله میشود، وقت عنصری از بین میرود یا شاید عناصری از بین بروند، در حالی که همه این عناصر لازمند، پس باید تعادلشون حفظ بشه تا از بین نروند. از استقص نار انما یکون استقص نار ازا کانه هو و نفسه وحده معادلن لعنصرن عنصرن فلخفه. اگر خودش به تنهایی معادل با هر یک از عناصر بود میتونه به عنوان استقص نار باقی بمونه. و الا اگه کم بیاره از بین میره، اگر زیاد باشه از بین میبره. استقص نار همانا استقص نار هست اگر خود همین نار به تنهایی معادل باشد لعنصرین عنصرین، یعنی با هر یک از عناصر معادل باشه. در چی معادل باشه؟ فعل قوه. قوه در اینجا در مقابل فعلیت نیست، قوه در اینجا معنی نیرومندی و تاثیرگذاریه. نار به خاطر اینکه کیفیت فاعله حرارت را دارد تاثیرگذاره، اگر قوهش معادل نباشه تاثیرش بیشتر میشه یا کمتر میشه، ولی باید با هر عنصری معادله در قوه باشه. یعنی اون قوه برودت داره، این قوه حرارتش باید چنان باشد که نه مغلوب اون برودت قرار بگیره و نه غلبه کند بر اون برودت. هر عنصری این چنینه که باید در نیرویی که دارد و تأثیری که میگذارد متعادل باشد، و الا اون عناصر دیگر را مختل میکنه. فعل قوه متعلق به معادلنه. عرض کردم مراد از قوه هم نیروه در اینجا. فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ نَارٌ اُخْرَى، ضمیر رو مذکر میاره به خاطر استقص، چون گفت استقص و نار. اگر نار میگفت استقص رو نمیابرد، ضمیر رو مؤنث میابرد. حالا چون استقص و نار گفته، ضمیر رو داره مذکر میاره. فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ نَارٌ اُخْرَى، اگر بر این استقص و ناری که الان داریم نار دیگری اضافه شود، کانه یعنی کانه استقص نار، یعنی این مجموعه که همون نار اولیست و این نار اضافه شده است، کانه فوق المعادله، این استقص نار فوق معادله میشه، یعنی از اون حالت تعادل بیرون میاد و میره بالاتر از اون مقدار و قهرن اثرش بیشتر میشه و غالب میشه. والذی هو فوق المعادله، والذی یعنی عنصری که هو فوق المعادله، هو غیر معادل، اون عنصری که فوق معادله قرار میگیره، یعنی معادله رو به هم میزنه، خودش غیر معادل میشه. غیر معادل میشه، اون وقت غیر معادل یعنی یا کم داره یا زیاد داره. کم داره خودش از بین میره، زیاد داره دیگری رو از بین میبره، و در هر دو صورت مضره. پس نباید این شی غیر معادل شود، یعنی اون عنصر اگر نباید غیر معادل شود، نباید به معادل خسارت وارد کند. و غیر المعادل، ببینید در عبارت قبل گفتیم که نار میشه فوق معادله، یعنی اضافه میاد و از جهت اضافه شدن معادله رو به هم میزنه و خودش میشه غیر معادل. اما حالا نمیخوام بگیم فقط از نظر اضافه شدن، بلکه به طور مطلق میخوام بگیم و غیر المعادل یعنی اونی که معادل نیست، چه با ضعف چه با ازدیاد، چه با کم داشتن چه با زیاد داشتن. نارو اگر کمش کنی میشه غیر معادل، اگه زیادش کنی بازم میشه غیر معادل. ما در خط قبل زیاد بودن رو داشتیم فرض میکردیم، یعنی غیر معادل به وسیله زیاده رو میگفتیم. حالا غیر معادل مطلق رو داریم مطرح میکنیم. غیر معادل مطلق یعنی چه؟ غیر معادل باشد به خاطر کم داشتن، چه غیر معادل باشد به خاطر زیاد داشتن. اینجا اون نسخه خطی ما روی غیر المعادل نوشته ای المطلق، منظورش همینی که عرض کردن. یعنی غیر معادل به زیاده منظور ما نیست، بلکه هر دو منظور ماست، هم غیر معادل به زیاده هم غیر معادل به نقیصه. لذا ابن سینا خبر رو که میاره غیر المعادل مبتداست، خبرش رو که میاره یه بار نقص رو فرض میکنه یه بار زیاده رو فرض میکنه، و در هر دو حال میگه که معادل خسارت میبیند. و غیر المعادل اما به ضعف جمله بعد و اما به زیادت و الفضل، اما به ضعف و نقصان، بعد میگه و اما به زیادت و الفضل. غیر معادل دو جور میشه، یا به این است که ضعف و نقصان داشته باشد، یا به این است که زیاده و فضل داشته باشه. فضلم در اینجا معنی زیاده است. اما اگر ضعف و نقصان داشته باشه فیستحیلو، یعنی خودش استحاله میشه، خودش تخریب میشه یا خودش زائل میشه. و اما به زیادت و الفضل، یعنی اگر این نار اضافه و فضل داشته باشه، این دفعه یستحیل نیست بلکه یحیل، خودش مستحیل نمیشه، خودش استحاله نمیشه، بلکه استحاله میکند اون عنصر دیگر رو، لااقل عنصر مجاورش استحاله میکنه. و ممکنه مثل این استحاله ادامه پیدا کنه به عنصر غیر مجاورش هم سرایت کنه، ولی لااقلش اینه که عنصر مجاور خودش رو استحاله میکنه. فیوهیل واحدن من المعادلت التي تلزم، گفتیم معادله در این عناصر لازمه. آتش اگر اضافه بیاد یوهیل واحدن، واحدن من المعادله یعنی واحدن من العناصری که معادله رو تشکیل دادن، نه واحدن من المعادله، بلکه واحدن من العناصری که معادله رو تشکیل دادن. عبارت ابن سینا در اینجا حذف داره، یعنی توش یه چیزی افتاده که ما با تقدیر بگیریم. یعنی فیوهیل و واحدن منن عناصری که از جمله عناصر متعادله هستند، یکی از این عناصر رو اصلا لاقل یکیشو احاله میکنه. شاید هم اگر این استحاله ادامه پیدا کنه اون عنصر دیگر رو هم که مجاورش نیست احاله کنه. فیوهیل و واحدن من المعادلت التي تلزم و من تقریر ناعن یکونه لنار هوه، در این عبارت تو کتاب ما تقریر نا داره. در دو نسخه که پیش منه یکیش همینطوره تقریر ناست، یکی دیگه‌اش تقدیر ناست با دال نبره. هر دوشون خوبند، هر دوشون قابل معنا کردند. بعد داریم ان یکون لنار هوه، در یه نسخه همینطور هوه داره، در یه نسخه دیگه هیه داره. اگه هیه باشه به معادله برمیگرده، اگر هوه باشه به واحدن من المعادله برمیگردونیم. هر دوش درسته. معادله ای که از بیان ما روشن شد که این معادله لازم است ان یکول النار، برای نار حاصل باشد، ان من تلزم من تقریرنا ان یکون لنار هوه یا هیه، هیانی معادله لازم میاد از تقریر ما که برای نار این معادله حاصل باشه. اون وقت اگر نار اضافه بیاد یکی از اطراف همین معادله لازم رو خراب میکنه، خودش هم از معادله در میاد، یعنی خودش از اول از معادله در اومده که تونسته معادله رو خراب کنه. این علتی صفت معادله است. معادله‌ای که از تقریر ما روشن شد که لازم است ان یکولن النار هی، یعنی این معادله، اون معادله‌ای که از بیان ما روشن شد که برای نار لازمه، اون معادله از اون معادله یکیش از بین میره، یعنی یکی از اطراف معادله از بین میره. اطراف معادله این عناصرن که این معادله رو باید حفظ کنن. اگر نار از معادله در بیاد، یکی از این عناصری که اطراف معادلند احاله می شود یا استحاله می شود. استحاله می شود، احاله نه. درسته تا اینجا؟ تا اینجا عبارت انشاءالله مشکل نداریم. به زیاده، این به زیاده متعلق به یوهیله. فیوهیلو این نار یا استقص نار یا غیر معادل، همه شون میتونید برگردین. زمیر یوهیله به همین نمیشه برگردون، چون قبلا استقص نار رو داشتیم، غیر معادل هم داشتیم. چون بحث ما الان در غیر معادل دیگه، نار رو گوشتیم کنار، اسمش عوض کردیم گفتیم غیر معادل. و این غیر معادل فعلا به معنای ناره، ولی چون بحث رو مطلق گذاشتیم، غیر معادل میتونه غیر نار هم باشه. هر چی که غیر معادل شد، هر عنصر غیر معادل احاله میکند یکی از معادله رو، یعنی یکی از اطراف معادله رو، اون معادلهی که باید برای نار حاصل باشد، اون معادله‌ای که باید برای نار حاصل باشه، یکی از اطرافش به هم می‌ریزه. چی جوری به هم می‌ریزه؟ یوهیل به زیاده، یعنی این غیر معادل احاله می‌کند یکی از اون عناصر رو به خاطر زیاده‌ای که دارد. این توجه کنید، به زیاده حتی متعلق به یوهیله، به زیاده مرتبطش نکنید. فیکون سایر العناصر مبتلات تن منه بل احاله. یه نسخه منه داره، نسخه ما منه است، یکی از اون دوتا نسخه خطی هم منه داره که برمیگرده به غیر معادل، یکی دیگه شون منه داره که برمیگرده به نار. هر دوش درسته. فیکون سائر العناصر، یعنی وقتی این عنصر غیر معادل شد و خواست به توسط زیاده‌ای که دارد یکی از عناصر رو احاله کند، فیکون سائر العناصر مبتلاتن منه بالاحاله، لازم میاد که سائر عناصر هم مبتلا بشوند، از ناحیه نار مبتلا بشوند به احاله‌ای که نار انجام میدهد. یعنی همونطور که اشاره کردم، نار ابتدا میاد سراغ مجاور خودش که هواست، اون رو احاله میکنه. بعد که هوا تبدیل شد به نار، خب این نار مماس میشه با آب و با خاک، اون دوتر هم احاله میکنه، یعنی سایر عناصر هم مبتلا میشه، نه فقط اون عنصر مجاور گرفتار بشه، عنصرهای بعدی هم گرفتار میشن، چون نار یواش یواش هی مجاور خودش رو احاله میکند به خاطر غلبه و قوتی که داره. هی احاله میکنه، باز به هوای مجاور متصل میشه، اونم احاله میکنه، باز به پایین تر متصل میشه، تا بالاخره کل هوا رو احاله میکنه. وقتی کل هوا احاله شد، نار مجاور میشه با ما، میره سراغ احاله اون، همینطور میره تا مرکز زمین. اون وقت ولیسه تختلف، یعنی ولیسه تختلف و عناصر، دیگه عناصر از اختلاف در میان، همه یک پارچه میشن نار، دیگه چهار تا عنصر ما نداریم، یکی نار، یکی هوا، یکی آب، یکی خاک، همه تبدیل به نار میشن، چون همه رو مبتلا میکنه به خاطر قوتی که داره و به خاطر اینکه غیر معادله. و لیسه تختلی، در حالی که اینو اضافه کنید، در حالی که اختلاف نداشتن عناصر باطل است، فاذن الحشم مختلف. حشنی درونه اون فلک مختلفه، واحد نیست، اگر واحد نیست معلوم میشه که نار معادل بوده، چون اگر نار معادل نبود همه عناصر رو واحد میکرد. حالا که واحد نیست و اختلاف داره معلوم میشه نار معادل بوده، غیر معادل نشده، یعنی اضافه برش اضافه نداشته، کم هم نداشته، همین که الان هست بوده. این فعیزن الهش و مختلف رو توجه کردید من به کجا مرتبطش کردم؟ به همین بخش اخیر که با این توضیحی که من دادم نباید سرخط نوشته بشه. الان مسعید سرخط نوشته ولی باید سرخط نباشه، متصل باشه. میتونید فعیزن الهش و مختلف رو هم نتیجه گذشته بگیرید. در گذشته گفتیم حشو فلک زمین نیست که کلش زمین باشه. بعد آمدیم در مورد نار صحبت کردیم، گفتیم نارم غیر معادل نیست که حشو فلک رو نار کنه. قبلا گفتیم حشو فلک از سنخ زمین نیست، بعدا آمدیم گفتیم از سنخ نارم نیست، نه از سنخ زمین نه از سنخ ناره. نتیجه میگیریم فعیزن الهشو مختلف، هش مختلفه، نه یه سنخ باشد که زمینیه و همچنین نه یه سنخ باشد که ناریه، هیچ کدوم از این دوتا یه سنخ ها نیستن بلکه مختلف. این فعیزن علش مختلف رو میتونید نتیجه همه مباحث قبل بگیرید که در این صورت سر سطح نوشتنش ایرادی نداره، ولی میتونید مرتبطش کنید به همین بحث اخیر که به لیست تختلف باشه. یه جمله هم که من تقدیر گفتم تقدیر بگیرید، بعد اون وقت نباید فیضان نلحش و مختلف و سر سطح بینگیزید. دو جور این فیضان نلحش و مختلف و میشه معنا شد. بله؟ زمیر منهو و هوه رو به کجا بزنیم؟ محیل یا غیر معادل؟ محیل یا غیر معادل فرق نمی کنه. من ضمیر یوهیلو رو برگردوندم به غیر معادل. شما میگید از یوهیلو صیغه اسم فاعل بریز به نام محیل، ضمیرها رو برگردون بوم، عیبی نداره. ضمیر رو برگردونید، ضمیرهای مذکر رو برگردونید به محیل به قول خودتون یا غیر معادل، یا برگردونید به واحد، یا برگردونید به استغاث، همش درست میشه. مؤنث بود برگردونید به نار. البته هوه رو من برگردونم به معادله ها. به کجا؟ بله میتونید به محیل یا غیر معادل برگردونید، ولی ظاهرا به معادله برمیگرده. به معادله برمیگرده یا به زیاده؟ زیاده خوب نیست، معادله بهتره. اگه هیه باشه که در وزن نسخمی است که حتما به معادله برمیگرده. نه، مبتلا تن منهو یعنی به اون غیر معادل، از اون غیر معادل. به واحدن نه، من هوه رو گفتم به واحدن، هوه هم به واحدن بر نگردونید، هیچ کدوم به واحدن بر نگردونید. گفتم به واحدن بر میگردونید ولی خوب نگفتم. ضمیر منهو رو برگردونید به غیر معادل، اگر منهاش کنید برگردونید به نار. اگر منهو باشه یا به غیر معادل برگردونی یا به استقاص نار. هوبرم اگه هیه کنید برگردونی به معادل خیلی خوبه، اگرم هوبه باشه باید برگردونید به تعادل، همچین چیزی که از بله به تعادل برگردونی که از معادل فهمیده میشه. هوبه رو به معادله بر نگردونید، به واحدن من المعادلم که من گفتم بر نگردونید. بله؟ خب به محیل برگردیم، نه هوبه رو، نه هوبه رو که باید به معادله برگردیم. چی معنی میشه؟ التي تلزم من تقریرنا ان یکون لنار هوبه، یعنی اون محیل دیگه. نه خیلی ناجور میشه. شما فاعل یوهیلو رو تا تقدیر توش مستتر نمی کنید، هوه رو فاعل می گیرید، بنا هم با این همه فاصله. حالا این کارم میخواد بکنید بکنید، ولی خیلی خلاف ظاهره که بعد شما میگید من التی تلزم من تقریرنا ان یکون لنار، اینجا وقف کنیم بعد بگیم هوه به زیاده، یعنی فیوهیلو واحدی را هوه، یعنی این محیل به زیاده ای که داره. عیبی نداره، از نظر معنا بد نیست که هوه رو فاعل یوهیل بگیرید برگردونیدش به محیل یا به غیر معادل، به زیاده را متعلق به یوهیل بگیرید. نه از ادبی خیلی عجیبه که این آخه اگه اسم ظاهر بود مفعول مقدم میکردن بعد فاعل، اونم با این همه فاصله حرفی نمیزدیم، اما فاعل رو شما ضمیر میگیرید اونم مؤخرش میکنید، خب میشه مستترش کرد. میفهمید؟ برای اینکه ابن سینا بفهماند که به زیاده متعلق به یوهیله، خبر اینجا آورده که به ما بفهماند ابن سینا که این ترحم و نسبت به ما داشته که حالا این دفعه میخواد داشته باشه، که به ما بفهمونه به زیاده رو متعلق به اون بگیرید، اون تا بتونه عبارتشو مشکل میکنه. حالا هوه باشه برای چه دونیم به تعادل، هیه باشه برای چه دونیم به معادله. اونطور هم که شما منو میکنید عرض میکنم منو میشه، اما از نظر ظاهر عبارتی خوب نیست. خب والجرم دائم السکون، این مطلب جدیده، باید سرخط نوشته بشه. میخواد چهار تا عنصر رو با همدیگه مقایسه کنه و اون مقدمه‌ای که من امروز اول بحث کردم، اون مقدمه برای توضیح این چند خط لازمه، هم برای مطالب گذشته لازم بود هم برای توضیح این خط لازم. در این چند خطی که الان میخوام شروع کنیم ایشون اینطور میگه، چون قبلا ثابت کرد که زمین ساکنه و یه اشاره‌ای هم کرد که نار به حرکت فلک قمر متحرکه، زمین رو به عنوان جرم ساکن معرفی میکنه در اینجا یا اسم میبره، نارم به عنوان جسم متحرک، چون قبلا اینو گفته بود، قبلا در حدود دو صفحه قبل ثابت کرد که زمین ساکنه و در گذشته ها حالا یادم نیست کجا گفته بود که نار هم به حرکت قمر حرکت میکنه، فلک قمر حرکت میکنه، نارم که چسبیده به فلک قمره به تبع فلک قمر متحرک میشه، پس نار میشه جرم در بین عناصر، نار میشه جرم متحرک و زمین میشه جرم ساکن. این دو تای وسط هم دیگه برایش نام جدید نمیذاره، یعنی هوا و آب رو هیچ کدام میشه نمیگه متحرک نمیگه ساکن. ابتدا میاد وضع زمین رو با وضع نار رو تعیین میکنه، بعد که وضع این دو تا تعیین شد به اون دو تا وسطی میپردازه، اون وقت چهار تا کره حالتشون روشن میشه. درباره جرم ساکن یا به قول خودش جرم دائم و سکون که زمینه دو تا نظر میده، یکی این که آدم حرارت است، فی طبعهی آدم حرارت است. حالا ممکنه یه وقتی اتفاقی از بیرون بیفته، یه جا حرارت به وجود بیاد یا مثلا خورشید بتابه و بر اثر تابش خورشید و انعکاس نور حرارتی روی زمین به وجود بیاد، یا بر اثر مثلا اتفاقاتی حرارتی و ناری در زیر کوههای آتشفشان به وجود بیاد، این حرارت بیرونی یا حرارت درونی عامل خارجی میخواد، ولی این جرم فی تباهی فاقد حرارت. این خصوصیت اولیست که برای این جرم دائم سکون فرض میکنه که فی تباهی آدم حرارت، حرارت درش نیست، اونم فی تباهی حرارت درش نیست، و الا به لحاظ عوامل خارجی میتواند حرارت بیرونی پیدا کنه یا حرارت درونی. حرارت بیرونی رو در طول روز که خورشید میتابه پیدا میکنه، حرارت درونی رو هم که در زیر کوهای آتش فشان داره، ولی خودش فی تباهی فاقد حرارت. این خصوصیت اولیست که برای زمین ذکر میکنه. خصوصیت دوم برای زمین اینه که کمال زمین به این است که سکونش دائمی باشد. توضیح هم نمیده که مراد از کمال چیست، و معلل هم نمیکنه که چرا این کمال باید با سکون همراه باشه. فقط مطلب او اینطوری میگه، میگه که این کمال زمین به سکونشه، و اگر بخواد این کمالش رو حفظ کنه و استحقاق این کمال رو داشته باشه باید ساکن باشه. البته ما میتونیم از راه حکمت الهی این حرف رو بزنیم، اگر زمین ساکنه حکمت الهی اقتضا کرده که ساکن باشه، و چون حکمت حکمت الهیست معلوم میشه که کمال زمین هم در همین سکونشه، و اگه کمالش در چیز دیگه بود اون فاعل حکیم اون چیز دیگر بهش میداد. از این که سکون بهش داده میفهمیم که براش همین سکون مفیده و براش همین سکون کماله. از راه حکمت خدا میشه بیان کرد، ولی اینشون ظاهرا منظورش این نبوده که از طریق حکمت بیان کنه، میخواسته یه بیان طبیعی داشته باشه نه یه بیان الهی، ولی بیانشو نیورده، فقط گفته کمال زمین و استحقاق زمین للکمال به همین هست که ساکن باشه. این دوتا خصوصیت برای زمین ذکر کرده، یکی فقدان حرارت به لحاظ طبع، دومی هم سکون که منشأ کمال و منشأ استحقاق کمال. بعد به نار پرداخته، در مورد نار هم خصوصیت ذکر کرده که وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولی جرم من اگه بخوام مطلب رو کامل توضیح بدم میخواد طولانی میشه، تیکه تیکه توضیح میدم. در مورد زمین بحث رو گفتیم، بعدم در مورد نار میگیم، بعدم میپردازیم به اون دوتا عنصری که بین نار و زمین فاصلن. ولی جرم دائم و سکون یعنی زمین که دائم و سکونه. بلهری ان یکون آدمن فی تباهی للهر، جرم دائم و سکون سزاوار است که فی تباهی، فی تباهی توضیح دادن یعنی نه به توسط عامل خارجی ظاهرش گرم شود یا به توسط عامل خارجی باطنش گرم شود، به لحاظ تباهش آدمن للهر. الجز داره که تا ما درست نیست، بله اصلا همه نسخه ها للهر، الجز غلط، مصحح هر رو جز خونده، چون بعضی خطا دیدین که خوب خونده نمیشه، مصحح و اشتباه میدازه. دیشب یه مقدمه رو برای یه کتابی میخوندم، نویسنده مقدمه حرف جالبی زده بود که قبلی ها به خاطر حالا تعبیر ایشون غرور باسوادی کتابا رو که می‌نوشتن نقطه نمی‌ذاشتن، می‌گفتن اگه نقطه بذاریم توهین به خودمون یا توهین به دیگریه، که بهش گفتیم بی‌سوادی. نقطه که نمی‌ذاشتن هیچی ضبط هم نمی‌کردن، مثلا اسم فاعل و مفعول هیچ وقت حرکت نمیذاشتن که مشخص بشه، میگن خود طرف باسواد دیگه میفهمه نقطهش کجا لازمه، حرکتش کجا لازمه. بعد نوشته بود همین نقطه نگذاشتن ها ما رو به درد سر انداخته، حالا که میخوام تصحیح کنم میبینیم با چی بنویسیم. حالا بعضی نسخه ها اینطوری هست، حتما دیدین بعضی نسخه خیلی هم خوشخطه ولی نقطه نمیذاره، وقت جز هم خونده میشه هر رن خونده. همین دیگه وقتی نقطه نظره این جز همون هر میشه دیگه، یه خوردم الفش به لامش بچسبه للهرش نچسبه خونده میشه الجز. یعنی این اون چنین خوندن ها تقریبا میشه گفت لازمه همون کارهاییست که قدیمی ها میکرد. و ان یکونه خصوصیت دومه. خصوصیت اول این بود که باید آدم حرارت باشه. خصوصیت دوم اینه و ان یکونه مستحقن لکمال هیزالک به دوام سکونهی. کتاب ما داره ان یکونه مستحقن، هر دو نسخه داره ان یکونه مستحفظن و به نظر میرسه که مستحفظن بهتره. و ان یکونه یعنی سزاوار است که این جرم مستحفظ کمال خودش باشد. ذالک یعنی همین کمالی که دارد، مستحفظ این کمال باشد به دوام سکونه، یعنی به سبب دوام سکونه، یعنی با داشتن سکونه دائم اون کمال واجد را حفظ کند، کمالی رو که دارد حفظ کند. بن یکون مستحقن، مستحقن معنا میشه ولی خب خوب نیست. دو تا نسخه مستحفظن داره، بهترم هست. بله ذالک به خود کمال بن بیاره، به خود همین کمال. بن یکون مستحفظن لکمالی، حفظ کند کمالش رو. ذالک همین کمالی که الان داره، حالا کمالش فقدان حرارت یا هر کمال دیگری که هست، حفظ کند این جرم کمالش رو. ذالک همین کمالی که داره حفظ کنه به دوام سکونه. ان یکونم مستحقن لکمالهی، لامشو شما لام و لام تعلیل گرفتید، من لام تعلیل نگرفتم، شما لام تعلیل میگیرید، میگید ان یکونم مستحفظن لکمالهی یا مستحقن. ان یکونم مستحقن به خاطر کمالش مستحقن ذالک، یعنی فقدان حرارت را، فقدان حرارت را مستحق است به خاطر کمالی که دارد، به دوام سکونهی، به سبب دوام سکونش. کمالهی هم کمال میشه علت، هم دوام سکون میشه علت.
یعنی از طریق دوام سکونش،
آخه به معنی از طریق، بله به معنی از طریق میگیرید، به دوام سکون یعنی از طریق دوام سکون، یا به یعنی به سبب. لکمالهی به خاطر کمالش، به خاطر دوام سکونش مستحق این فقدان حرارت.
اینطوری دوام سکونش این کمالش رو که عدم حرارت باشه حفظ میکنه یا مستحق.
این کمال، این کمالش را باز ببینید، لکمال لام تعلیل نگرفتید، یه جا باید مکس کنید، یعنی یا لکمالهی لام تعلیل نگیرید یا بای به دوام سکونهی رو سببیه نگیرید. از خارج مطلبتون خوبه اما عبارت خیلی با شما همراه نیست.
دوام سکون
سبب کمال میشه، اون کمال سبب میشه اون رو. بله خب این حرف شما درست، ولی عبارت این نمیشه، عبارت این نمیگه، عبارت به قول شما دو تا تحلیل داریم میگه، یکی لکمالی یکی به دوام سکونی.
واقعا کمال عناصر در حرکت در سکون که نیست، حالا اینطور معنا کنید مستحق اون کمالش هست به سبب دوام سکونش. واقعا این دوام سکون سبب ایجاد کمالش، در اصل عناصر اون که سبب ایجاد کمالش حرکته.
از کجا آنچه که باعث کمال حرکتی، شاید این یکی این حول که جرم کمالش از دست داده. شما فهمید، شما فهمید کمال هر عنصری به اینه که حرکت کنی. این از کجا میگی؟
بخاطر اینکه فعلیت
همیشه اقوال از قوه اصلا حرکت نداره، نه فعلیت سکون. اگر نار هم به تبع فلک قمر حرکت نمیشد، اونم ساکن بود، اون ساکن بود، زمین ساکن بود، این دوتا هم ساکنن. البته باد اگر میاد اون جا به جا میکنه، ولی خود هوا که حرکت دوران نمی کنه، به وسیله باد حرکت میکنه. پس هر چهارتا ساکنن، هر چهارتا در تبشون ساکنن. نار به خاطر تبعیت از فلک قمر حرکت میکنه، بقیه هم تقریبا ساکنن. زمین که کاملا ساکنه و اگر باد بیاد یه ذره خاکش رو این ور و بر کنه، این اهمیت نداره. هوام تقریبا آب و هوام ساکنن دیگه، فقط باد اینا رو حرکت میده.
تمام اینا خوب به حرکت رو دارن.
از کجا آخه گفته میشه اینا؟ از کجا نمیفهمی؟
مبدأ حرکت
دیگه. بله.
حتی تمام شو مبدأ حرکت هست.
مبدأ حرکت مستقیم ها؟
مبدأ حرکت مستقیم داریم.
خب بله، مبدأ حرکت مستقیم مال اجزاش وقتی از مکان خودشون خارج بشن. در خودش مبدأ حرکت مستقیم نهفته است که اگر خواست خارج بشه، اگر خارج شد حرکت میکنه. پس ذاتشون اینطور نیست که متحرک باشن، باید خروج از مکان طبیعی بشه، زمینه بشه تا متحرک بشه. اونم تازه حرکت حرکت مستقیم. الان ما بس در حرکت مستدیر زمین داریم، زمین حرکت مستدیر نداره، ساکنه. بقیه کرات هم بقیه عناصر هم حرکت مستدیر نداره، فقط نارو که اونم حرکت طبیعی. مبدأ کدوم حرکت؟ مستقیم یا مستدیر؟ آخه وقتی میگه این زمین ساکنه، زمین وقتی ساکنه یعنی حرکت مستقیم نداره، حرکت مستدیر. اصلا در مورد قوه حرکت درش هست یعنی چی؟
میگه در قوه حرکت درش هست، هر چی هست، هر چی هست. قوه نسبت به فعلیت در مرتبه پایین‌تری.
یعنی این کمال نیست؟ سکون کمال نیست؟ پس زمین همیشه فاقد کماله.
به حال همین، چون همیشه فاقد این کمال هستش، به زمان دوام سکونش.
خب سکون که نقصه، یعنی اینطوری میشون میفرمایید سکونی که نقصه باعث دوام حرکت، دوام کمال میشه. اینطور دارید میگید سکونی که برای زمین نقصه باعث دوام کمال زمین میشه. مگه میشه اینطوری؟ نمیشه اینطوری گفت که شما الان سکون قبول کنی که نقصه. خب این سکون نقصه تو باعث کماله، سکونی که نقصه ظاهرا همونطور که معنی میکنم بهتر باشه. حالا شما میخواد اینجوری هم معنی کنید، معنی کنید. خب تموم شدی بس. دو تا مطلب در مورد زمین گفتیم، حالا دو تا مطلب هم در مورد نار میگیم. یکی این که از نار تعبیر میکنیم به جرم دائم الحرکه. البته از نار تعبیر نمی کنیم به جرم دائم الحرکه، من این اشتباه گفتم، از فلک قمر تعبیر می کنیم به جرم دائم الحرکه. از نار تعبیر می کنیم به جرمی که مرافق یعنی همراه جرم دائم الحرکته. فلک قمر جرم دائم الحرکته و نار هم مرافق یعنی همراه این جرمه. ناری که همراه جرم دائم الحرکته، کمالش به این است که طبعاً واجد حرارت باشد. طبعش واجد حرارت ناری دیگه، بخیر طبعش واجد حرارت. این مطلب اول. مطلب دوم این که کمالش رو حفظ کند به دوام حرکتش، یعنی نار کمالی رو که دارد حفظ میکند به دوام، به وسیله دوام حرکت. زمین کمالی رو که داشت حفظ میکند به وسیله دوام سکون، و نار کمالی رو که دارد حفظ میکند به وسیله دوام حرکت. حالا کمال چیه؟ هرچی از ظاهر عبارت اینه که در زمین کمال فقدان حرارته، در نار کمال همون واجدیت حرارته. ظاهر عبارت اینه، ولی حالا این کمال میخواد این باشه، میخواد هرچی دیگه باشه. زمین به دوام سکونش کمالش رو حفظ میکرد، نار به دوام حرکتش کمالش رو حفظ میکنه. حالا عبارت توجه کنید، والمبتلا به مرافقت جرم آخر دائم الحرکه. این دائم الحرکه صفت جرم آخره، صفت المبتلا نیست. جرم آخرم یعنی فلک قمر. مبتلا به مرافقت یعنی اونی که مبتلاست به همراهی، به همراهی جرم دیگر. البته یه نسخه از بین دو نسخه که من دارم به جای به مرافقت داره به موافقت. موافقت هم یعنی همراهی، فرقی نمی کنه چه مرافقت بگیرید چه موافقت بگیرید، معناشون یکیه. اون جرمی، اون جرم نار که مبتلاست به همراهی جرم دیگری که دائم الحرکه است، این جرم دیگر یعنی مبتلاست به همراهی با قمر. بلحری این است که واجدن به تباهی للحر، اینجا داره للجوز، بازم غلطه، للحر درسته. بلحری ان یکون واجدن به تباهی للحر، این جرم که اسمش آتشه، اینم سزاوار این است که طبعا واجد هر باشد، واجد حرارت باشه، مقابل زمین که طبعا باید فاقد حرارت می شود. و ان یکونه خصوصیت دوم ناره، و ان یکونه مستحفظن، ببینید دیگه اینجا مستحقن نگفته، اینجا مستحفظن گفته، معلوم میشه اون قبلی هم مستحفظنه، از که دم نسخه هم مستحفظن داشته. و ان یکونه این مبتلا، ضمیر یکونه به مبتلا برمیگرده که منظور همون ناره. و ان یکون این نار مستحفظن لکمالهی، کمالش رو حفظ کند، ذالک یعنی همین کمالی که الان گفتیم، یعنی وجدان حرارت، این رو حفظ کند به دوام حرکتهی، به دوام حرکتش حفظ کنه. زمین کمالش رو، ذالک یعنی همون کمالی رو که فقدان حرارت بود به دوام سکون حفظ میکرد، چون وقتی ساکن بود یه حرارت پیدا نمیکرد، خود حرکت حرارت تولید میکنه، ولی این زمین چون ساکنه اون فقدان حرارت رو حفظ میکنه، حرکت نمیکنه دیگه، وقتی حرکت نکرد اون فقدان حرارت همچنین براش باقی میمونه، حفظ میشه. اما این نار چون حرکت میکند و حرکت تولید حرارت میکنه، این حرارتش رو، این ناریتش رو به وسیله حرکت حفظ میکنه. پس زمین به وسیله سکون کمالش را، ذالک یعنی همین کمالی که گفتیم که فقدان حرارت بود، این رو به توسط سکون حفظ میکنه، چون سکون تولید حرارت نمیکنه، لذا اون هم که فاقد حرارته با سکونش این فقدان حرارت حفظ میکنه. اما نار چون واجد حرارته، با حرکت که خودش تولید حرارت میکنه، میتونه این واجدیتش لله حرارت رو که کمالشه حفظ کنه. تا اینجا بحثش در مورد زمین اولا و نار ثانیا تموم شد. از وبلحری شروع میکنه به بحث در این که این دوتا عنصری که بین نار و زمین واقع شدن، این دوتا باید حالشون و حالتشون چطوری باشه، که اینو ظاهرا نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه بعد.